بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان ادله عصمت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. دلیل عقلی رو بحث کردیم، بعد عرض کردیم که آیه مباهله هم دلالت بر این مطلب میکنه. آیه تطهیر صفحه 59 چطور این آیه شریف دلالت میکند بر عصمت اهل بیت؟ بیانش اجمالا این است که در این آیه شریف از اراده الهی سخن به میان آمده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اراده الهی تعلق گرفته است که آلودگی و پلیدی را رجسه، رجس یعنی هر نوع آلودگی، هر نوع پلیدی، خبث، حالا عقیده باشه، اخلاق باشه، رفتار باشه، اینا همه شامل میشه به نحو مطلق. بعدم که میفهمد شما را به گونه خاصی تطهیر بکنه، پاک و پاکیزه قرار بده. آیا این اراده الهی اراده تشریعیه است یا اراده تکوینیه؟ اگر اراده تشریعیه باشد بر عصمت دلالت نخواهد کرد، چون اراده تشریعیه بیان راه میکنه، بیان حکم میکنه، دستور رو معین میکنه. اینکه طرف عمل میکند یا نمیکند بستگی به تصمیمی است که میگیره، ممکنه عمل بکنه، ممکنه نکنه، اختیاری. اما اگر اراده تکوینیه باشد، در اراده تکوینیه الهی تخلف راه نداره. پس قطعا اگر خداوند متعال تکوینن اراده کرده ازاله و اذهاب رجس از اهل بیت را، پس این اذهاب شده، طهارت حاصل شده بلا شک. پس برمیگردد به این که حل الاراده فی الآیه الکریمه ارادتون تکوینیه و تشریعیه. علمای ما میفرمان که حالا البته بعض اونایی که استدلال کردن اراده تشریعی نیست، تکوینیه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آیه شریفه در مقام مدح است، مدح میکنه و یک نوع ویژگی را میخواهد برای اهل بیت اثبات بکنه، و اراده تشریعیه که مدحی نداره. اگرم مدحی داشته باشد مدحش فراگیر است. پس دو نکته: اولا اراده تشریعیه به ماهیه از نظر مدح و ذم ساکته، لا به شرطه، بیان و تکلیفه، بیان و حکمه که انسان مکلف به این تکلیفه، ای را باید انجام بده. اولا نسبت به مدح ساکته. حالا اگر کسی گفت که نه آقا، در اراده تشریعیه هم جشن تکلیف چطور میگیرن؟ در مدارس هم جشن تکلیف میگیرن. یه نوع باریک الله و احسن تو اینه، بالاخره طرف را خدا برگزیده که تکلیف را به اون متوجه کند. پس به دلالت الالتزامیه در اراده تشریعیه و بیان تکالیف و تشریع احکام یک نوع مدحی هم برای انسان وجود دارد که انت یلیق به این احکام، ما برای شما حکم معین کردیم، یعنی این بلوغی رشدی پیدا کرد. حالا اگر چنانچه این معنا را هم بفهماند عمومیت داره. اراده تشریعیه برای همه هست دیگه، پیغمبر و غیر پیغمبر و همه در تشریع یکسان هستند. در حالی که آیه شریفه در مقام مدح هست، یعنی همه مفسرین وقتی به این آیه میرسن میفهمن که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل البیت که منصوبم هست حالا یا به حذف اعنی هست و یک نوع اختصاص را بیان میکنه، مدح درش هست، یعنی شما اهل بیت هستید که به طور خاص از بین همه دیگران برگزیده شده اید که این اظهارش از شما بشود. اینا اختصاصه. پس اراده تشریعی عمومیت داره، اولا مدح و ذم نداره، داشته باشدم عمومیت داره، در حالی که اینجا یک نوع اختصاصه، اینا گزیده شده اند، اختصاص بینید. پس باید تکوینیه باشه. اون خود انما هم که از ادوات حصر یا اختصاصه، حالا در اون یه تأملی گاهی میکنن، اونم میتواند معید باشه. بله بله اون اون تشریع چی هست؟ از چه راهی؟
از اون تکالیف خاص آبی که
خاصی ندارن دیگه. خب چون اینجا که اختصاص پیامبر که نداره که، این الان اهل البیت هست، پیامبر اکرم و اهل کسا، بالاخره حالا حداقلشون اهل کسا، یا آقایون میگن مثلا ازواج یا مثلا شاوندان، بالاخره یه دایره وسیعی داره. قطعا احکام خاصه پیامبر مقصود نیست، ولی دیگه بقیه اهل بیت شامل نمیشه. بقیه اهل بیت هم که احکام خاصی که ندارن، اون احکامی که بیان شده است در شریعت، حالا نماز، حج، نمیدونم سایر عبادات یا محرمات، دیگه عمومیت داره. درسته، ولی کن حالا اصل این تشریعی که خدا میخواد ازاله رجس کنه، اذهاب رجس بکند، از راه اراده تشریعی همه هست، برای همه هست دیگه. یعنی همه اگر چنانچه نماز بخوانن، در آیه وضو میفهمد که لا یرید الله بکم العس بل یرید لیطهرکم، مگه اینجور نیست؟ خداوند متعال اراده کرده طهارت شما را. از چه راهی؟ از راه وضو. این وضو تطهیر کننده از هم برای پیغمبر، هم برای غیر پیغمبر، برای امام غیر امام، همه را شامل میشه. اون بستگی به عمل داره. میدونم اون دیگه ناشی از خود حکم نیست، اون ناشی از التزام به حکمه. نه، هر صلاتی، هر کس صلاتش بالا باشه، به همون مقدارم پاک میکنه اون. نه آره، اون دیگه خارج از حکمه، اون دیگه عمل انسانه، عمل مکلفه. خداوند متعال تشریعش در اختیار همگانه، عمومیت داره. نه، اون عمل به تشریعه. حالا اگر اراده تشریعیه باشد، مثلا خدای متعال صلات را تشریع فرموده، تمام شد، این عمومیت داره. میدانم حکم صلات که برای افراد فرق نمی کنه، که حکم صلات برای همگان یکسانه، منتها هر کس این حکم را در درجه بالاتر عمل بکنه، بهرهش از او بیشتر خواهد شد. این دیگه استناد به خدا نداره که، این به مکلف برمیگرده. این اون تفاوت فعل المکلف و التزام مکلفه. ما میخوایم ببینیم که آیا به لحاظ فعل الهی و اراده الهی که تشریع باشه فرق میکنه. میگیم نه، اراده تشریعی اونجاهایی که احکام عام است یکسانه، و بله حالا اگر یک کسی یه حکم ویژه‌ای داشته باشد مثل صلات اللیل برای پیغمبر مثلا که واجبه، بله اون مستثناست، خیلی موارد کمیه. امامت
هم نمیشه
که
حکم
خواهد، وقت امامت هم نمیشه که لطف هست کسی که از امام باشه. خب حالا اون بایستی قبلا صفت عصمت و اینا داشته باشه که این حکم به اون متوجه میشود دیگه. یعنی اینکه انت امامون یجب علیک اینکه این را تحمل بکنی، چه کسی امام است؟ کسی که دارای این صفت عصمت یا افضلیت، اون متفرع بر این بحث ماست. خب پس حاصل حرف این است که این که میفهمد انما را، خود انما هم از ادوات اختصاص هست و حصره، اضافه بر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اعنی اهل البیت، یعنی اختصاص داد به اهل البیت. پس این ارادت الله ارادت ویژه است. یه وقت هست که نه، ارادت الله ارادت ویژه نیست، ارادت عام است. ارادت الصلات، ارادت الصیام، ارادت الحج و سایر عبادات و طهارات. بله بله، مکلفان عکس العملشون نسبت به این اراده تشریعی متفاوت است، بهره هاشون هم فرق میکنه، اون چیز دیگه است، اون دیگه تفاوت ریشه در این اراده تشریعیه نداره. پس این که میفهمد این اراده اختصاص داره نمیتواند تشریعیه باشد، میشود تکوینیه. اراده تکوینی خدا تعلق گرفته که ازالت و رجس، اذهاب و رجس بشه، تطهیر بشه. اراده تکوینی الهی هم انما امره اذا اراد شأن ان یقول له کن فیکون، با همان امر تکوینی کن دیگه فیکون، تراخی دیگه نداره، یعنی نتیجه محقق میشه بلا تخلفن. پس بنابراین اراده الله تبارک و تعالی اذهاب رجس را از اهل بیت ارادتن تکوینیتن، یک. و اراده تکوینی الهی قطعی الحصول است، تخلف ناپذیر است. پس این اراده به اذهاب رجس و طهارت اهل بیت قطعی الحصوله، یعنی واقع شده. نتیجه اش این است که اهل بیت از هر گونه انحراف، اعوجاج، خطا که رجس برش اطلاق بشه، نقطه مقابل طهارت باشه به لحاظ فکری یا به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ رفتاری، منزه هستن. میشد عصمت دیگه. عصمت غیر از اینه، عصمت یعنی مسئولیت عن الخطا و الذنب در فهم و در عقیده و در اخلاق و در رفتار. این از این آیه به دست میاد این مطلب. این بحث دلالت آیه هست که این اهل بیت معصومن. توجه میفرمایید؟ حالا مصداق شناسی است که کی هستن. چون حالا ما میخوایم ببینیم که این امیرالمومنین، این آیه بر عصمت امیرالمومنین دلالت میکنه. فعلا که نامی از امیرالمومنین نیومده که اهل البیت آمده. حالا باید ببینیم که این اهل البیت کیا هستن. اهل البیت رو باید پیدا کنیم. خب این اهل البیت سراغ روایات میریم که در این باره نازل شده است، روایات شأن نزول. اقوال در مسئله اجمالا میدونید عمدش سه تاست، حالا چند تا دیگه قولم هست ولی شاخصش سه تاست. نساء فقط، اکرمه، این طرفدار زیادی هم ندارن، این اکرمه بوده و شاید که دو نفر مثل ایشون. اهل الکساء فقط، این یک نظر. جمع بین النساء ازواج و اهل الکساء، این هم یک قوله، ادعای جمع کردن. این نظریه‌ای که میگوید اهل الکساء فقط، اشیع قاطبتن، یعنی اجماع شیعه، شیعه امامیه، شیعه زیدیه، شیعه اسماعیلیه، شیعه به فرقه ها میگن بله مراد از اهل البیت در این آیه اهل الکساء هستن. و جمع قفیر و کثیر من اهل سنت، اینجا از اون بحث هاستا که در بین اهل سنت هم طرفداران زیاد داره، گاهی تعبیر کردن اکثر المفسرین، یعنی زیاد، گروه زیادی هستن. اونا هم میگن بله این اختصاص داد به اهل کسا. چرا اینو گفتن؟ اونا چرا گفتن؟ به خاطر روایات. روایات زیادی داریم معتبر که اینها میگوید که بله این آیه در شأن اهل کسا نازل شد همون روزی که پیامبر آمد، منزله عرشت که ام سلمه بود و طبق روایات اینه. بعد امیرالمومنین وارد شد، حضرت زهرا وارد شد، حسنن وارد شدن و پیامبر اکرم همیشد که اونها را به ام سلمه فرمود که برو کنار، اونها را جمع کرد، عبا را دور اونها کشید و همیشد که بعد دستشون هم به آسمان برد و دعا کرد و این آیه هم نازل شد، این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این روایات متعدده، دو سه دسته هستن روایات این قضیه. مفصلش دیگه خواستید و من اجمالا اینجا اشاره کردم کتاب و در این مقاله دانشنامه جلد 1 مدخل اهل بیت مفصلش اونجا آمده که یکی روایات اینهاییست که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن اللهم هاولا اهل بیتی. یه دست روایات اونهایی هستن که ام سلمه شاید که آمد گفتش که یا رسول الله اجازه میفرمایید منم داخل عبا بشوم، منم در زمره شما قرار بگیرم؟ فرمود نه، تنحی، برو کنار، تو نیستی، هاولا اهل بیتی اینا هستن، تو برو کنار. حتی درخواست ام سلمه را پیغمبر رد کرد. در بعضی نقل‌ها دارد که خلاصه ام سلمه هم هی اصرار میکرد بلکه یه جوری بتونه داخل بشه، عبا را مثلا عبا را گرفت که بیاد، پیغمبر محکم دستش کشید و برو کنار، تو نیستی. البته برای اینکه دلش نشکنه رفته گفت انت علی خیر، انک علی خیر، انت علی خیر و هاولا اهل بیتی، تو آدم خوبی هستی، ولی کن این اهل بیتی که اینجا فعلا محل مطرح هست همینا هستن، تو نیست. بعضی احادیث دارن آقایون، ما یه دفعه که خدمتتون عرض کردم یک بحثش کردیم دیگه، این زاهدان چابهار، دو سال در همایش های زاهدان و چابهار بحث اهل بیت بود. به نظرم خدمتتون عرض کردم که این یه سالی گفتن آقا موضوع سال آینده چه باشد، نظرهایی میکردن که سال بعدی مثلا چه موضوعی را مطرح کنیم. من چطور شد به نظر من آمد که گفتم که خب ما خیلی موضوعات رو بحث کردیم سال هاست، راجع به اهل بیت تا حالا بحثی نکردیم و خب یه موضوعیست تقریبی، حقیقت موضوعات است که نمیشه بحث کرد، تقریبی نیست در نشست ها مشکل، اما یه موضوعاتیست که تقریبیه، جهات وحدت اتفاق خیلی داریم، اون رو اهل بیت همه قبول دارن، مال ما شیعه ها که نیست که، همه قبول دارن. اختلاف نظرهایی داریم، خب اون به جای خودش، ولی جهات اتفاق نظر خیلی داریم و حق اهل بیت هست که ما که در همایش بگذاریم و پسندیدن این پیشنهاد تصویب شد، اعلان شد که بله سال آینده موضوع کمیته همشد که کلام اهل بیت هست، سرفصلش رو دادن دو دیگه بحث. سال اولش در چابهار بود، سال دومش در زاهدان بود، یعنی دو سال دو نوبت با برکت هم بود، یعنی دو نوبت این بحث شد. حالا اون سال اول هم که بحث شد، اگر یه وقت گفتم تکراریه بفرمایید که من نگم، و سال اول که بحث شد از شبت خدمت شما که جالبه، یه خاطره من دارم از این قضیه. خب حقیر معمولا چون مباحثه به اینا دارم دیگه، درس داشتیم خسته کوفته اینا، شبم باید میرفتیم تهران برای اینکه ساعتم چند اول صبح، ساعت 6 یا چند یادم نیست، حالا خیلی زود هواپیما می‌خواست پرواز کنه، تازه هواپیما هم می‌خواست بره بندر عباس و اونجا یه فرود داشته باشه و دوباره از اونجا بره چابهار، یعنی خیلی طولانی بود. لذا من به خوابی نرسیدم اون شب برم، تا اومدم اساس ما جمع کنم و ساک ما ببندم و اینا، دیگه دیر وقت شد، یه شاید یه ساعت دو ساعت خوابیدم خسته. ما رو با ماشین آمد و رفتیم تهران، سوار شدیم، حالا یه آدم خسته شون خب ما هم چون می‌رفتیم اونجا که می‌رفتیم دیگه، من خدا شاهده از اینجا که دیگه سوار می‌شدم فکرم تو این همایش و جلسه بود تا دیگه به روزی که تصویب می‌شد، از خورد و خوراک می‌افتادم این حقیقتاً، چون همه نگاه‌ها به سمت بنده بود، می‌گفتن دیگه شما که تو کمیسیون کلام هستید ما دیگه خیالمون راحت باشه. شاید که خب این دغدغه برای من خیلی بود، این بار سنگینی بر دوشم احساس میکردم که خدایی نکرده یه جوری گفته نشود، یک ضعفی باشه، مشکلی باشه، فلان. هی فکر میکرد. رفتیم اونجا، به هر حال خسته بندر عباس و از اونجا هم رفتیم خلاصه چابهار رو، خیلی خسته بودیم فوق العاده. حالا هوا اونجا گرم بود، اون چابهار کولرهای گازی اون وقت کار میکنن، این هوا اینقدر گرم بود. یه اتاق به ما دادن، حقیر با این ارشاد که مجری، با مجری این بحثا با هم یه جا بودیم با هم دیگه، نوانس ما اتاقمون با هم بود که صحبت کنیم دیگه، هماهنگی بکنیم، بحثا رو قبل از طرح بعد از طرح بررسی کنیم، متن آماده کنیم، بعد میخواد مطرح بشه جمع‌بندی بخوایم بکنیم. خب خیلی بالاخره کار از کم زیاد. ما با ایشون چیز کردیم، نهار خوردیم، جای شما خالی نهار درست کرده بودن، خوردیم و رفتیم خوابیدیم. جای خیلی ساکت خوبی هم بود، کنار حاشیه شهر بود، خیلی آرام. من هم خوابیدم، شاید نیم ساعت خوابم نبرد، یه خواب دیدم، از خواب پریدم، دیگه هرچی کردم به خوابم نشد. ما رفقای ما هم خوابیده بودم دیگه، حسابی خواب خوب رفت. خواب که رفتم اینطور بود که خدا رحمت کند حضرت آیت الله عزبای گلپایگانی رو خواب دیدم. خواب دیدم منزلشون است و ایشان بالا نشستند و یه جمعیتی از علما هم نشستند در حضورشون، منتها فاصله است. سفرز کنه آقا اون بالا نشسته، اینا اصلا این طرف نشسته، یه فاصله زیادی بین جمعیت و آقا هست. بنده این وسط ها نشستم، یعنی اونجا که آقا نشسته بود جمعیت، مثلا اینجا ها نشسته بودم. نم چی اینا گفتن، آقا یک سوالی مطرح کرد، مطلبی اینا چی گفتن که ایشون گفت نه درست نیست، قبول نکرد حرف اونها رو. من چه گفتم که ایشون گفت ها همین درسته، آره همین درسته، تأیید کرد. همین دیگه من از خواب بیدار شدم، دیگه بیش از این مقدار نبود، آه بیدار شدیم. حالا از این که خوابمون نبرده ناراحت، از این که این خواب از مبشرات این چیزی توشه، پیام داره، خوشحال بودم. و دیگه مطمئن شدم که ما در این گفتمان خلاصه موفق میشیم، این بحث پیش خواهد رفت. این آقا فرمودن که درست است دیگه، معلومه که این به نمایندگی از یه جایی دیگه است که دارم میفهمن درست. همون هم شد، بحثای خیلی خوبی داشتیم، خیلی جذاب بود، خیلی خیلی هم مایه مسرت شده و این همه خوشحال بودن که درباره اهل بیت علیهم السلام طرح بحث شده و بر حال آیات قرآن، روایات، شأن اونها، شأن اونها، از جمله همین آیه شریف تطهیر را. خب ما اینا مطالعه کرده بودیم دیگه، نوشته بودیم، مقاله نوشته بودیم دیگه، مقالات رو می‌دادیم، چاپ می‌شد، در یک مجموعه در اختیار همه بود. و سال دوم هم دوباره این ادامه پیدا کرد. یک شخصی هم بود از علمای همین آریان بلوچستان، حالا یه دوستی آمدن تشریف آوردن، گفتن که در پاکستان دو تا گروه داریم، دیوبندی و بریلوی، اینا دو گروهن اهل سنتن. اون عرض شد خدمت شما که دیوبندی ها اینها با این وهابی ها و اینها ضدیت دارن، ظاهرا اینجوریه دیگه، تعارض، یا برعکس بریلوی ها، بریلوی ها تعارض دارن، بریلوی ها، دیوبندی ها یه خورده با اینا سازن، یعنی خلاصه اون بریلوی ها در فضائل و مناقب و اینها به ما نزدیکترن. یه پیرمردی بود، پیرمردی بود، یه مقاله نوشته بود، خودش هم نبود بنده خدا، مریض شده بود، نیومده بود، یک مقاله نوشته بود. هر شبت محضر شریفتون که این مقالهش یه تکه ای داشت، ما ازش خط کشیدیم، قبلا این مقالت هم میخوندم، این مقالت آقایون هم مطالعه میکردیم، این جایی داره که باید دفاع کنیم، جایی قابل استفاده است، اینا مشخص میده. دیدم که یک جایشون نوشته است که این آیه تطهیر در حق زنان نیست، در حق ازواج نیست. به چه دلیل؟ استدلال کرده بود، گفته دلیل روشنش این است که حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، من دارم نقل کلامون آقا میکنم، بله، عایشه رضی الله تعالی عنها، ایشان همه میدانند که در بیان فضائل و مناقبش فروگذار نمیکرد، یعنی اون چه در شأن ایشان بود میگفت، بیان میکرد، اظهار میکرد، بله، ولی هیچ جا نداریم که ایشان ادعا کرده باشد که این آیه ارمیشد خدمت شما که تطهیر در حق زنان پیغمبر مثلا نازل شده است، بلکه یکی از راویان حدیثشونه، یکی از راویان همین حدیث عایشه است، بلکه اونجا همشون نقل کرده است که نه، جریان این است که درباره اهل کسا نازل شد. این خیلی جالب بود، این از عایشه که نقل کردن، ایشون اینا نقل کرده، شاید از ام سلمه مثلا نقل کرده. یاره ما هم این را اونجا مطرح کردیم، یعنی وقتی می‌خواستیم بحث کنیم و اینا، گفتیم به قول فلان مولوی کار تشریف ندارد، اما حرف قشنگی داره، اون حرف واقعا درست نیست که اینا از یاد معیداته. مقصود حالا این قصه همشد که آیه شریفه آیه تطهیر، یک شخصی هست، من کاش کتاب را آورده بودم، غفلت کردم، کتابشون میدیدید خوب بود، کتابی هست اگر آقایون بتونن پیدا کنن به نام مشکل الآثار، آره، ابو جعفر تهاوی مصری، میتونید پیدا کنید مشکل الآثار، کتاب خیلی خوبیه که بنده هم از این کتاب این مطالب را اینجا به نظرم نقل کرده باشم. بله، مشکل الآثار جلد 1 صفحه 322-339 که خیلی زیبا روایات را نقل میکنه، بعدم اجتهاد میکنه که بله این روایات با این خصوصیات دلالت میکنه که مقصود از اهل بیت نیست الا امشد که همون اهل کسا، یعنی خمسه طیبه. این مصداق. خب یکی از اون اهل کسا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه هست دیگه. پس بنابراین یه دسته از روایات هم روایاتیه که میگوید 6 ماه، بعضی گفتن 6 ماه، بعضی گفتن 9 ماه، حالا هر کسی مقداری که خودش دیده نقل کرده از اصحابا. گفتن بله پیغمبر بعد از اینکه این آیه نازل شد، وقتی که می‌خواست بیاد مسجد، می ایستاد جلوی خانه زهرا و می‌فرمود که الصلاة اهل البيت رحمكم الله انما يريد، آیه رو می‌خوان، انما يريد ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، یعنی پیغمبر این دعوتش بود حالا برای اینکه این جا بیفته، جلوی خانه زهرا می ایستادن و از صلات رحمکم الله، بعدا این آیه شریفه رو میخوندن که انما یرید الله لیذهبن. دو سه دسته روایات داریم. خب مجموعه این روایات اینه که این اختصاص داد به همشاید که خمسه طیب اهل کسا. بله بعضی از علمای اهل سنت مثل رازی عدتی که عرض کردن، فخر رازی آلوسی، چند نفری هستن، اینا آمدن گفتن بله شکی نیست که این اهل کسا داخل در این مثلا آیه شریفه هستن، اما چون سیاق آیات، اون رفتن سراغ سیاق، گفتن چون سیاق آیات مربوط به زنان پیغمبر است، یا نساء النبی، یا نساء، چند تا آیه قبلش یا نساء النبی است و این آیه در سیاق واقع شده، پس زنان هم هستن، به حکم سیاق زنان هستن، به حکم روایات اهل کسا جمع میکنیم میگیم هر دو هستن. خب البته غفلت کردن از این که اون روایات نفی هم میکنه، اون روایات اثبات که میکنه علاوه نفی هم میکنه، یعنی حتی اون مسلمه اون نیست. بعد یه نفر از اینا بود، اون سال دوم که به نظرم بود که زاهدان بودیم، یک جوانی بود، تازه کار بود، خیلی تازه نفس و پر مطالعه، خیلی آدم خطرسازی خلاصه بود، واقعا در جمع قبلا نبود، ولی یه جوان بود، پر مطالعه بود، اطلاعات زیادی داشت. خب احادیث و اینا، چون اینا نقلیات زیاد میخوانن دیگه، حالا ما نوعا بحثم حالا مثل امثال بنده عقلیات خیلی کار میکنیم، نقلیات خود کمتر کار میکنن، نقل زیاد بلدن. بعد یه روایاتی آورده بودن که خدمت شما عرض کنم که این ام سلمه یه جا به پیغمبر گفتش که بله منم هستم، فرمود بله تو هم هستی، تو هم هستی، تو از اهل بیت هستی، تو هم هستی. خب گفتن خب این روایت اون روایت مگر نیست، این روایت مگر هست، بالاخره اینا باید جمع بکنیم یا مثلا معارض همند یا چه هستن. از این نکات اینطوری چند تا مطرح کرد اون بنده خدا. خدای متعال عجیب تجربه نشون داده اشتا، یعنی آدم دیگه باید کار بکنه، زحمت بکشه، اما به خودش نباید اتکا بکنه، اینجوری اشتا غرور نکنه، یه مای خدا اینا میبازه، یعنی تلاش و کوشش و زحمت باید هر چی میتواند، اما بعد بگه خدا یا دیگه حالا ما نمیدونیم، خودت باید کمک میکنیم، ما راه جایی نمیبریم. نهایتا یه حالت استیصال و انقطاع من غیر الله الى الله پیدا کنه، کار درست میکنه خدای متعال. اینجور اگر حالت به وجود بیاد، هم کار کرده باشه هم واگذار کنه به خدای متعال، یه کمک میکنه، یه مرتبه به ذهن آدمش میندازه درست میشه، بنبست حل میشه. گفتیم خیلی خوب، ما یه مرتبه میگن بله آقا این حرف شما خوب درسته، حرف قشنگی است، ولی که نگاه کنید همین آقای ابو جعفر طحاوی خیلی چه قشنگ است، اینا اگه پیدا میکردن میخوان خیلی زیبا. ایشون میگوید که بله این روایتی که میگوید پیغمبر فرمود که تو هم هستی، این بعد از دعا هست، اون روایتی که نفی میکند قبل از دعا هست.